شنوندگان محترم، از پارسی تا فارسی به بخش زیبای تا سر زلف سخن رسیدیم و در خدمت جناب دکتر مهدی محمدی هستیم. جناب استاد محمدی در سمت چپ من در استودیو رادیو گفتگو قرار دارن و خوشحال هستم که در حضور ایشون قراره که بشنویم شنیدنی های زیبا را. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی، دست اندرکار محترم برنامه و شنوندگان و مخاطبین فرهیخته شبکه گفتگو، عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمتتون هستم آقای دکتر و انشالله که فرصت بشه براتون مطالب مفیدی رو عرض بکنم.
درود بر شما. حتما همینطوره و خوشحال هستم که این فرصت باز هم دست داده. خب در خدمت شما هستیم، بفرمایید که قراره چی بشنویم.
خواهش میکنم. من هفته پیش و جلسه گذشته در مورد مفهوم زبان صحبت کردم.
بله.
و در اون جلسه قول دادم که انشالله مطالبی که در مورد زبان گفتم به عنوان یک مصداق سراغ یکی از ابیات حافظ برم.
بله.
و اون بیت رو تحلیل بکنم از حیث زبانی، یعنی ببینیم که ما که نظریات زبانشناسان رو مطرح میکنیم، حالا ببینیم که توی شعر برجسته‌ای که اگه بخوایم تو زبان فارسی بگیریم و فرض بکنیم که، یعنی از اون بپرسن که به نظر شما اشعر شاعران زبان فارسی کیه، شاعرترین شاعران زبان فارسی کیه، قطعا ما یا حافظ رو خواهیم گفت و یا سعدی رو.
بله.
متناسب با بخش قبلی که با جناب آقای بیابانکی هم مهمان برنامه بودن و بحث شاهنامه شد، یکی از آثار خیلی برجسته زبانی ادب فارسی هم دوباره همون شاهنامه هست.
بله.
یعنی ما اگه بخوایم بگیم که شاهنامه، غزلیات یا قصائد سعدی، گلستان سعدی و حافظ نسبت به سایر متون ادب فارسی چه برجستگی دارن؟
بله.
قطعا اولین چیزی که باید بگیم اینه که اونها از لحاظ زبانی نسبت به سایر آثار برجسته ترن. من هفته پیش تعریف خیلی مختصر و سریع و چند دقیقه از زبان کردم و گفتم که بر اساس نظریات زبانشناسان مثل سوسور و مثل یاکوبسن، زبان در دو محور قابل بررسیه، یعنی هم از لحاظ محور همنشینی و هم از حیث محور جانشینی. ببین، حالا یه مثال کوچیک بزنم بعد برم سراغ شعر حافظ. مثلا یه جمله من میگم من به مدرسه وارد شدم.
بله.
این کلمات در کنار همدیگه معنا پیدا میکنن، من به مدرسه و وارد شدم. حالا اگر من این کلمه منو بردارم و به جاش احمد بذارم، یعنی بگم احمد به مدرسه وارد، دیگه نمیتونم بگم وارد شدم، بلکه باید بگم وارد شد. ما تو محور همنشین اینجوری، یعنی کلمات در کنار همدیگه است که معنا پیدا میکنن، به تنهایی معنا پیدا نمیکنن. اینو بهش میگن محور همنشینی، یعنی ترکیب کردن واژه ها با هم دیگه. اما بجز این محور همنشینی، محور جانشینی هم داریم، یعنی اینکه گوینده زبان این کلمات رو چجوری انتخاب میکنه.
دلست.
مثلا من میتونم به جای اینکه بگم او وارد کلاس شد، بگم احمد وارد کلاس شد، بگم دوست من وارد کلاس شد. اینا رو میتونم انتخاب بکنم، گزینش بکنم.
دلست.
بس هر کسی که به زبان تسلط داشته باشه ناخودآگاه اینا رو بلده، یعنی هم در محور جانشینی و هم در محور همنشینی از این نشانه ها استفاده میکنه. اما اگر اینا هنری بشن، زیبا بشن، ادبی بشن و وارد حوزه ادبیات بشن، اون وقت دیگه انتخاب و ترکیب اینا دیگه سخت میشه.
درست.
اون برجستگی که حافظ، سعدی، نظامی، خاقانی، عرض بکنم که تو دوره معاصر مثلا نیما، اخوان ثالث، شاملو، اینها دارن، اینها به حیث اینه که واژه ها رو خوب میتونن گزینش بکنن و خوب اینا رو با هم ترکیب بکنن.
بله.
ببینید، سوسور میگه که هیچ واژه‌ای به تنهایی معنا نداره. مثال میزنه، میگه مثلا یاکوبسن مثال میزنن، میگن شما واژه چراغ قرمز رو نگاه بکنین، به این نفر بگین چراغ قرمز، چی تو ذهنش تداعی میشه؟ چراغ قرمز به تنهایی معنا نداره، بلکه در کنار چراغ زرد و چراغ سبزه که معنو پیدا میکنه. پس این محور همنشینی خیلی مهمه. اتفاقا حالا ما داریم از اینا که محققین معاصر ما هستن صحبت میکنن، دقیقا همین جمله رو عبدالقاهر جرجانی هم داره.
بله.
عبدالقاهر جرجانی میگه که کلمات به خودی خود و به تنهایی زشت یا زیبا نیستند. بلکه اینا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن زشت یا زیبا میشن. این یعنی نحوی گزینش اینها خیلی مهم است.
یعنی اساسا حتی همون چیزی که ما توی آرایه‌های ادبی در واقع بحث میکنیم، مثلا یه چیزی مثل مجاز، من میشه به شاگردانم میگم مثلا من همینجوری بگم تهران، بگم شیراز، بگم تبریز، هیچ آرایه‌ای نداره، فقط صرفا یه واژه‌هایی که خب ما یه کلیتی میدونیم اسم یه سری شهرن، اما توی زنجیره گفتار قرار میگیرن. خب وقتی میگم مثلا تهران در مذاکرات پذیرفت که این کارو بکنه، اینجا دیگه تهران دیگه معنی شهر یا این دایره جغرافیاییو نمیده. تبریز در مسابقات فلان برنده شد، دیگه تبریزی برنده نشده، یک فرد یا بچه های اونجا هستن. یعنی همین موضوع تو زنجیره گفتار هستش، یا همون خاصیت همنشینی کلماته که فکر میکنم زیبایی یا آرایه ها رو هم خواهنخا میسازه دیگه. یعنی همینجوری سرو من بگم میشه درخت، اما وقتی حافظ مثلا از سروش تو شعرش حرف میزنه،
سرو چمان من چرا،
من چرا میل چمن نمی کند، دیگه اینجا دیگه خب درخت نیستش، قاعدتا معشوقشه. یا اون شعر زیبای سعدی که محمل به دارای ساربان تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم میرود، فکر میکنم توی همین موضوع قرار بگیره. یا من اشتباه میکنم؟
نه دقیقا همین که شما فرمایین دیگه، یعنی این که ببینیم که این نشانهی که ما داریم به قول سوسور و به قول قدما، ما این واژه در کنار چه واژه ها و چه نشانه های همنشین شدن، وگرنه به تنهایی معنا نمیدن. و هر چقدر ما به ساحت ادبیات نزدیک تر میشیم این مهمتر میشه. یعنی وقتی به فهم شما از مجاز استفاده میکنیم یا از استعاره استفاده میکنیم، اینا حتما ما باید به همنشین اونها نگاه بکنیم و ازش بخوایم معنا بگیریم.
درست.
بدون همنشین که یا معنا نمیدن، یا اگر ما بخوایم معنایی ازشون بگیریم این معنا رو اشتباه میگیریم.
درست.
اون بیتی که حالا من به ذهنم رسید که در موردش صحبت بکنم، اتفاقا استاد بیابانه که در مورد شب یلدا صحبت که ما دوستانمون تفعول کرده بودند شب یلدا و یه بیتی واسه من فرستادن و ما بحثی با هم کردیم. مثلا دوستان دوران همکلاسی دوره لیسانس بنده بودن، یه گروهی داریم گهگداری با هم صحبت میکنیم، مثلا یکی از دوستان تفعول کرده بود و این بیت اومده بود که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. اتا من پرسیدم دوستان به نظر شما چرا این بیت زیباست؟ دوستان گفتن شما ثابت کنید که این بیت زیبا نیست. گفتن خب این که اصلا محاله که بشه ثابت کرد، اکثر ابیات حافظ اینو نمیشه ثابت کرد که زیبا نیست، اما بالاخره ما باید این بیت رو بتونیم از لحاظ علمی تحلیلش بکنیم. شاید زیبایی خیلی نشه در قید و بند علم آورد و بگیم یه حسه، یه درکه، اما میشه بعضی از عناصر اون رو شناخت. حالا از همین بحث محور همنشینی و جانشینی و سایر هنرسازه‌هایی که یه شاعر ممکنه به کار ببره نگاه بکنیم، من قبلش هم یه اصطلاحی رو هم دوباره بگم، ممکنه واسه بعضی از شنوندگان ناآشنا باشه، اصطلاح تداعی یا متداعی که زبانشناسا به کار میبرن. مثلا ببین ما یه اصطلاحی رو به کار میبریم، مثلا میگیم که معشوق. این معشوق بعضی از کلمات رو از حیث معنا تو ذهن ما متبادر می‌کنه. مثلا ما، مثلا زیبا، مثلا عشق، اینا رو از لحاظ معنیش کار میکنه تو ذهن ما متواتر میکنه. یا مثلا یک کلمه بگیم مثل یار، بعد بگیم از لحاظ لفظ چه چیزی رو تو ذهن شما متواتر میکنه. مثلا یار برای مولوی وقتی که شعر میگه قار رو متواتر میکنه، یار مرا، قار مرا، عشق جگرخوار مرا. اگه بپرسن چرا این بیت یعنی چی، ما واقعا نمیتونیم معنا بکنیم. یار مرا، قار مرا، عشق جگرخوار مرا یعنی چی؟ یعنی که یار مرا، قار مرا، عشق، میتونیم بگیم تلمیح داره مثلا منظور از یار کیه، منظور از قار چیه، اما معنا نداره. اینا فقط یه سری کلمات است که یا در حوزه معنا تداعی کردن همدیگر رو نشستن، یا در حوزه لفظ. حافظ استاد تداعی هست، استاد تداعی هم در کنار هم نشوندن واژه‌ها بر حسب معنا و هم بر حسب لفظ، دوتا رو با هم ترکیب میکنه.
بله.
تو اینجا که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، اولین واژه‌ای که با کرده تن، میتونسته به جای تن بگه وجود، میتونه بسته بگه مثلا کالبد، میتونسته بگه جس، اما اومده تن رو انتخاب کرده. حالا از لحاظ لفظ چه چیز رو تن واسش متداعی کرده؟ این تن رو که گفته یاد طبیب افتاده. از طبیب گفته یاد چی افتاده؟ مثلا یاد ناز افتاده که طبیبان اهل ناز هستن. اون موقع خب خیلی دیگه بله، اون موقع دیگه بدتر بوده چون دست یافتن به طبیب خیلی سخت بوده دیگه. خب پس حالا تن رو گفته، این تن واسهش طبیب رو، میتونست به جای طبیب بگه پزشک، میتونست بگه حکیم، اما چرا تن رو با طبیب؟ چون هر دو با ت شروع میشن. حالا طبیب رو گفته، طبیب اینو یاد ناز انداخته چون طبیب ناز میکرده. ناز رو گفته یاد نیاز افتاده، بعد این بیت رو ساخته، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. منتها اینو همینجوری هم نگفته، اوورده توی وزنی استفاده کرده، این وزن رو استفاده کرده که مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، یکی از پرکاربردترین اوزان شعر حافظ است، نزدیک به 25% از ابیات حافظ تو این بیته، بر اساس نسخه مرحوم غنی قزوین حدود 1100 و مثلا 13-14 بیت اینجا که حساب کردن، تو یعنی یکی از دومین وزن پرکاربرد شعر حافظه. پس اینها رو کلماتی که پشت سرم متداعی شدن آورده توی وزن بسیار زیبا. از اون ور یه اصطلاحی هم دارن زبانشناسا بهش میگن توازن یا تکرار. ببینید دوباره این کلمه مباد رو تکرار کرده تو قاف توی ردیفش. یه تکرار ناقص داره، نیازمند و گزند. اینو اینجوری چیده کنار هم دیگه، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازک و آزرده گزند مباد. تو همین تکرار ها ببینید، تنت ت دوبار تکرار شده، طبیب ت تکرار شده، ت و ب به هم نزدیکه، یعنی یه تکرار کامل داشته ردیف بوده، یه تکرار ناقص داشته که نیازمند و گزند بوده. تکرار آورده توی صداها استفاده کرده توی ت، و دوباره همین تکرار رو عرض بکنم توی صدای ز هم آورده، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. و جالب اینه که این صدای آ رو هم آورده، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. ببینید یه شاعر برای اینکه بتونه شعرشو بگه و یه همچین شاهکاری مثل حافظ خلق بکنه، و جالب اینه که ما اصلا به معنا توجه نکردیم، یعنی نگفتیم حافظ چی میخواد بگه، بلکه گفتیم چه جوری داره میگه. این تکرار صدای ت، تکرار صدای ب، تکرار آ، تکرار ز، اینا رو چیده تو اون وزن، بعد آوردن تکرار کامل مبا، تکرار ناقص نیازمند، اینا رو چیده کنار هم دیگه، بعد از توش ناخودآگاه یه معنای زیبا هم آورده که ایشالله هیچ وقت مثلا به طبیب نیازمند مشی.
اصلا این همینطور که میفرمودید من داشتم فکر میکردم، ببینید جدای این بازی سطح زبانیش توی این بیت، حافظ یکی از تصویری ترین بیت های حافظه. یعنی ما همینجوری در روزمره خیلی به هم دیگه میگیم ایشالله مثلا تنتون سالم باشه، نمیدونم سلامت باشین،
پول دوا دکتر ندید.
اینجوری میگیم پول دوا دکتر ندید، یعنی مثلا یه جوری میگیم پول دوا دکتر ندید، بیشتر مثلا انگار اون ارزشمندی پوله رو داریم در نظر میگیریم یه جورایی تا خود اون آدمه. حالا میگیم یعنی پوله رو خرج بی خود نکنیم شاید. بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی، لطف کردین، خیلی بخش مفید و دلچسبی حداقل برای خود من بود، من امیدوارم که برای شنوندگان ما هم همینطور باشه. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از فارسی تا فارسی رسیدیم. همچون همیشه من پس از خداحافظی و بدرود با شما شعری رو خواهم خواند که این بار از شعر سپیدی رو انتخاب کردم، از شاعر معاصر عزیز جناب آقای رضوان ابوترابی با نام پرواز، که امیدوارم لذت ببرید.
حسن ختام نه دیگر این اتاق کوچک رازیم می کند،
نه پنجری که یک وجب بیشتر آسمان ندارد. جاده ها هم فقط به شهرها میرسند. جاده ها هم فقط به شهرها میرسند. دلم تنگ است برای ستاره ها، برای سکوت ما. چمدانی هم که ندارم. وقت رفتنم بگویید پرنده‌ای بود که پرواز را جا گذاشت و رفت.
عزیزان شنونده برنامه از فارسی تا فارسی رو شنیدید. حالا قراره تا لحظاتی دیگه، ساعاتی دیگه زندگی شروع بشه. قراره حالا احوالمون عوض بشه، قراره قلبمون روشن بشه. بهار اومده، میخواد به ما بگه وقت مهمان نوازی و مهر و معرفت هست. انشالله که همه ما استفاده بکنیم از این فرصت ها. بهار پای کوبان و دستفشان و خرامان و سیمین روی اومده. بهار اومده تا در طرب این کوچه باز هم به همدیگه با شعر و ترانه سلام بکنیم. به یمن قدمهای بهار قدری بیشتر از دیروز لبخند بزنیم.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب. 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفاست، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز میخواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها ز نو برپا شد. نوروز آمد، هم خنده وی هم نغمه می گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد، در خانه من فرخنده چون نوروز آمد. ای گل از گلها تازه تری، در صحن چمن بس جلوه گری ها داری. با خار ای گل که هم نفسی، چون بوی گلی در سینه گل جا داری.
جهان زیبا شد، گل بود چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها تازه نو برپا شد.
هم دردی و هم درمانی، هم وصلی و هم هجرانی، عشق و امید دل و جانی. دل مهر و وفا می خواهد، دیوانه چه ها می خواهد، دردت را دانم که ندانی. جهان زیبا شد بلبل، چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها صنوبر پا شد. وفا می جوید غافل، که خطا می جوید، می خواهد آن را که نداری. بردی تو صفای گل ها، بازا که به پای گل ها سر در دامانت بگذارم. چمن از سر گیرم، باروی تو ساغر گیرم، رویت باشد صبح بهارم.
جهان زیبا شد بلبل، چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها صنوبر پا شد. جهان زیبا شد بلبل، چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها صنوبر پا شد. جهان زیبا شد بلبل، چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها صنوبر پا شد.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا تهران، رادیو گفتگوست. بوی نوروز همه جا پیچیده و این صدای پای بهار به گوشه گوشه دنیا رسیده. عمو نوروز با باغچه‌ای که معرفت درونش هست، در هر خونه‌ای میاد و در میزن و پیغام میده که هفت‌سین بختتون سفید باشه، اون رو پهن بکنید که دیگه بهار چادر رنگ به رنگش رو هر جایی پهن کرده. خلاصه بهار اومده تا همه ما رو با رستاخیز عالم آشنا بکنه و روبرو بکنه. بهار اومده تا به ما بگه که روز قیامت هم همین روز هست، همین فرم، همین فصله. درختان خوابیدن، امروز بیدار میشن، میمیریم و بعد بیدار میشیم. و چقدر زیباست این صحنه، و امیدواریم همه ما از این فصول درس عشق و ادب و درس زندگی بیاموزیم و برای آخرتمون انشاءالله توشهی برگیریم. خب بشنویم تفسیر آیه 61 تا 65 از سوره مبارکه کهف رو در برنامه روشنا.
ما از خدای گم شده ایم، او به گفتگوست،
چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا